یکی از دغدغه‌های بزرگ بشر اخلاقه. اخلاقی که گاهی اوقات اون رو نسبی میدونن و گاهی اوقات اون رو مطلق میخونن. عده‌ای میگن اخلاق همون سیطره انسانیت بر الگوهای رفتاری آدمیانه. اما اگر انسان دچار کنشگری جدیدی مثل کنشگری اقتصادی بشه که سود و زیان در اون نهفته است، آیا همچنان پایبند به اخلاق هست؟ همه این پرسش‌ها و سوالات تخصصی دیگر رو امروز می‌خوایم از جناب آقای دکتر امیر مسعود امیر مظاهری، جامعه شناس و پژوهشگر حوزه اخلاق بپرسیم. آقای دکتر امیر مظاهری، به برنامه خودتون قیصریه خوش آمدید.
سلام خدمت شنوندگان عزیز عرض می‌کنم. موضوع مهمی هست بحث اخلاق و بازار، و متاسفانه اکنون در واقع شاید یکی از مسائل مبتلا بهی باشه که جامعه ما باش بسیار روبرو هست.
آقای دکتر، به عنوان سال اول میخواستم از حضرت عالی بپرسم که بازار و بازاریگری آیا در اخلاق جامعه تأثیر گذاره؟
ببینید، ما مکه راجع بازار داریم صحبت میکنیم. به عنوان یکی از مکانیزم های خدمات در واقع اجتماعی، قدمتش با حیات بشر هست و اونچه که تو زندگی اجتماعی ما در واقع وجود داره، اگر به شکل مناسبی سازماندهی بشه، حبیب خداست و کاسب و کسی که فعالیت اقتصادی میکنه. ولی در صورتی که برخلاف اون نظام هنجاری رفتار بشه و سودجوی فردی مد نظر قرار بگیره، طبیعتاً میتونه آسیب‌های زیادی رو داشته باشه. هم میتونه به مثابه یک فرصت در واقع باشه این گونه روحیه و کنش، و هم میتونه تهدید بکنه و زوال اخلاقی رو هم به همراه داشته باشه.
درسته. آقای دکتر امیر مظاهری عزیز، دروغ بازاری که برای رونق اقتصادی مطرح میشه چه لطماتی به جامعه وارد میاره؟ مقصودم اینه که شما دیدید در بازار وقتی میرید، فروشندگان به خریداران میگن که دیگه بهتر از جنس من جای دیگه شما پیدا نمی کنید، یا اگر این جنس خراب بود یا به درد نخور بود بیاین پس بدید. برخی از اینها میدونیم که دروغه، اما گفتن این دروغ ها میتونه منجر به رونق اقتصادی در بازار باشه. نظر حضرت عالی در مورد این دروغ ها چیه؟
دروغ به عنوان امر مذموم اخلاقی تصور میشه و طبیعتاً در هر حوزه زندگی اجتماعی دروغ در واقع رخ بده، یک نوع عدم امنیت روانی و عاطفی رو در افراد ایجاد میکنه. و دروغی که در کسب و کار هم وجود داره، یکی از همین انواع در واقع دروغ هستش که خب موجب میشه که سطح اعتماد اجتماعی در جامعه کاهش پیدا بکنه و افراد برای اینکه بخوان پاسخ و یا اون شی و کالای مد نظر خودشون داشته باشن، چه از لحاظ کیفیت و چه از لحاظ قیمت، نیاز به رصد و جستجوی بیشتری در بازار وجود داشته باشن. ولی در صورتی که چنین مکانیزمی در واقع وجود نداشته باشه، اعتماد راحت‌تر شکل میگیره و شاید واسه خود اون کسانی هم که در بازار هستن، به جای اینکه تعداد زیادی از افراد رو بخوان پاسخگو باشن، میتونن با تعداد کمتری مشتری رونق اقتصادی خودشون رو داشته باشن. ولی در این حالت میبینیم که تعداد مشتریان ظاهریشون زیاده، ولی تعداد خریداران به اون میزان نیست.
بله. آقای دکتر، شما فکر میکنید که در بازارهای ایران فقط این اتفاق میفته، یا در بازارهای کشورهای توسعه یافته هم ما دوچار این نوع از بی اخلاقی ها هستیم؟
من تصورم این هستش که ما هرچقدر شفافیت در بازار داشته باشیم، این که چنین پدیده‌ای رخ پیدا بکنه کمتر میشه. شاید یکی از مسائلی که در حوزه بازار ما بسیار در واقع وجود داره، عدم شفافیته، و این عدم شفافیت موجب این میشه که خب بسیاری از آسیب‌ها که این مسئله هم که شما اشاره کردید یکی از این بخش ها هست باش رو برست. من فکرم که در نظام های اقتصادی که شفافیت وجود داره، فرق نمی کنه که درست به کدوم نظام های اقتصادی یا سیاسی مربوط بشه، در این حالت این گرفتاری کمتر وجود داره.
یعنی شما میفرمایید که این شفافیت در نظام اقتصادی هست که اخلاق در بازار رو شکل میده؟
یعنی آنچه که اکنون ما باش روبرو هستیم و شاید در بازار ما در واقع مؤثر بوده، این عدم شفافیت اقتصادی است که در این حوزه وجود داره، و شاید هم نقش نهادها و سازمانهایی که باید اون نقش هدایت کننده رو داشته باشن هر روز داره کمتر. مسئله اصلی شفافیت، و این شفافیت در زمان اتفاق میفته که مکانیزم های نظارت و کنترل اجتماعی هم در این قسمت درست به انجام وظایف خودشون بپردازن.
بسیار سپاسگزارم. همراهان ارجمند قیصریه، اون چه شنیدید بخشی از گفتگوی بنده بود با جناب آقای دکتر امیر مسعود امیر مظاهری، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز. شما هم با برنامه خودتون قیصریه مشارکت داشته باشید از طریق ارسال پیام کوتاه به شماره 30036-37. با ما همراه باشید. خب وقتتون بخیر باشه همراهان گرامی، قیصریه رو میشنوید از رادیو اقتصاد. در خدمت جناب آقای دکتر امیر مسعود امیر مظاهری، عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز هستیم و درباره موضوع اخلاق و بازار با ایشون گفتگو میکنیم. آقای دکتر، در ادامه صحبتهایی که با حضرت عالی در بخش گذشته داشتیم، نکته که اینجا مطرح میشه این هست که در انواع بازارهای سگانه، چه سنتی، مدرن و چه مجازی، اخلاق به چه صورتی نمایان میشه؟
اخلاق و تعریفش نسبی هست، برمیگرده به اینکه ما در چه زمینه اجتماعی قرار بگیریم. اون تعریفی که از اخلاق در بازار سنتی میشه با تعریفی که از اخلاق در بازار مدرن میشه بسیار فرق داره. بله. دکتر احمد اشرف تو بحث خودش در بحث اقتصاد بازار، بله، یک طبقه بندی داره از کسانی که در حوزه بازار فعالیت میکنن و کسانی که به عنوان سرمایه‌داران نوین هستن تحت عنوان کاسبکارهای جدید ازشون در واقع یاد میکنه که درست، چندان با اون مناسبات اخلاقی که در جامعه هست پایبند در واقع نیستن. در مقابل بازاری‌های سنتی رو میگه که قائل به این مناسبات هستن. در بازار سنتی آنچه که در واقع میشه بیشتر توش دید جمع‌گراییه،
بله،
و آنچه که بیشتر قابل مشاهده هست تسلط یا هژمونی فرهنگ غیر مادی هست تا تقدم فرهنگ مادی. ولی در بازار در واقع نوین ما مشاهده میکنیم که فردگرایی، رسیدن به سود فردی و منافع و انگیزش‌های لحظه‌ای و آنی در واقع مهم هست و در کنارش هم مادیگرایی بسیار مهمه و این یکی از مباحثی هستش که باش روبرو هستیم که در این حوزه به وجود میاد. متاسفانه در جامعه ما آنچه که در واقع در اتفاق میفته شاهد در واقع نحیف شدن اون نوع بازار سنتی هستیم و سلطه بیشتر در واقع بازار در واقع سرمایه‌داری و نوین، و این منجر به این میشه که کسانی که به حوزه کسب و کار از این جنس نگاه میکنن سوداگری میکنن واسه رسیدن به منافع اقتصادی خودشون و به جان انسانی آسیب میزنن. ما در ایام کرونا دیدیم که مثلا خیلی در فروش در واقع الکل و یا مواد ضد عفونی کننده، ماسک، اکنون واکسن و یا بسیاری از چیزهای از این قبیل به عنوان یک شیوه در واقع دلالی در واقع مطرح شده که اینجا داره سلامت جان انسان‌ها به حراج گذاشته میشه.
بله دقیقاً. آقای دکتر، پس شما معتقد به این هستید که بازار سنتی خودش دارای یک اخلاق خاص بوده، درسته؟
داره یک اخلاق خاصی بوده که در اون زمان کارکرد در واقع داشته، ولی با تغییری که در مناسبات اجتماعی به وجود اومده ناخواسته در واقع ما مشاهده میکنیم که این تغییر اتفاق میفته و ما شاهد نوع جدیدی از مفهوم اخلاق در بازار هستیم که از منظر کسانی که بازار سنتی هستن این نوع در واقع اخلاق تعریف مزمومه. نمیشه مزمومه،
بله.
و در مقابل در واقع سرمایه‌داران جدید هم اون نوع اخلاق رو شایسته نمیدونن و همین دلیل گفتم که اخلاق مفهوم نسبی هست.
آقای دکتر امیر مظاهری عزیز، من یه سوالی دارم، اخلاق در دنیای بازار مجازی چگونه تعریف میشه؟ اصلا ما چیزی تحت عنوان مناسبات اخلاقی در بازار مجازی داریم؟
نمیشه زمینه اجتماعی رو پیدا کرد که درش اخلاق وجود نداشته باشه. هر زمینه اجتماعی داره اخلاق ویژه خاص خودش هست. در دنیای در واقع مجازی احترام گذاشتن به حریم شخصی افراد،
درست،
و مناسبات‌های از این قبیل به عنوان یکی از معیارهایی هستش که بعد بهش بسیار توجه کرد،
درست،
و یا در این فضا اون کسب و کار و اون دیده شدن یکی از مناسباتی هستش که درش مطرح میشه و اینجا ما در این حالت هم نوع جدیدی از اخلاق رو در واقع میتونیم داشته باشیم که خب شاید در این نوع مناسبات میل به دیده شدن، میل به دریافت تأیید اجتماعی، اونچه که در این مناسبت های اجتماعی دیده میشه تمایل به دریافت بازخورد، حالا لایک، دیسلایک یا اشتراک گذاری جزء مسائلی هستش که میتونه در رونق و کسب و کار این افراد موثر باشه، تعداد دنبال کنندگان و مسائل درست. از این قبیل که در این حوزه ما به هر حال باش روبرو هستیم.
در بین صحبتاتون فرمودید که برخی از کاسبکاران جدید دنیای سرمایه‌داری به خصوص در بازارهای مدرن اخلاق بازاری‌های سنتی رو نمی‌پسندن و قائل به اخلاق جدیدی هستن که خودشون واضع اون هستن. این اخلاق چیه؟ آیا از مدار انسانیت دور شده یا نه؟ میگن که حق من هر آنچه که هست و به هر طریقی باید ستانده شود. اینو میشه یه مقداری توضیح بدین؟
ببینید، تو بحثایی که در حوزه اقتصاد وجود داره ما چند دوره مشخص رو داریم.
بله.
که یک دوره آدم اسمیت هست که بله. صاحب نظرانه که
پدر علم اقتصاد.
بله.
لیبرال یک... های کلاسیک.
بله. دسته دوم کینزیا هستن که بحث دخالت دولت رو در واقع به نوعی مطرح میکنن.
بله.
و نوع در واقع سوم نئولیبرالیسم ها هستن که در واقع بحث بازگذاشتن دست اقتصاد رو در واقع مطرح میکنن که بسیار از مسائل از این قبیل رو به وجود بیاد.
بله.
این نوع سرمایه‌داران قائل به این نوع نئولیبرالیسم هستن، دست سوم هستن.
درست.
که در این شکل قائل به این هستن که اون منافع افراد و اون پاسخ اقتصادی که وجود داره بسیار مؤثر است.
شخصیت بارزشون هم آقای دکتر همین ترامپ بود دیگه، میگفتش که چرا باید از سرمایه‌داران مالیات اخذ بشه و به سود فقرای تنبل این خرج بشه.
دقیقاً. و بحثی که یک کتابی داره مایکل سندل،
بله.
تحت عنوان اون چی که با پول نمیتوان خرید،
بله،
و
بله.
به نوعی نقد میکنه این تصوری که نئولیبرالیست ها در واقع دارن که چطور این شیزدگی که در حوزه کسب و کار در واقع به وجود میاد میتونه منجر به انسانیت زدایی و کالایی شدن روابط انسانی در جامعه مدرن در واقع داشته باشه. یکی از نگرانی هایی هستش که در این حوزه به هر حال وجود داره. ما ممکن از لحاظ رفاه مادی رشد در واقع کرده باشیم، ولی از لحاظ اون مسائلی که به انسانیت و روابط اجتماعی وجود داره فاصله میگیریم. یکی از نگرانی هایی که انسان مدرن باش روبرو هست این هستش که علارغم که از رفاه مادی در واقع برخوردار هست، نگران نیازهای اولیه عاطفی و روانی هستش که در جامعه مدرن با چالش روبرو شده.
آقای دکتر امیر مظاهری، این رو هم برای آگاهی بیشتر شنوندگان عرض بکنم که مایکل سندل یکی از چپگرایان در حوزه اقتصاد و علوم اجتماعی هست که قائل به برابری اخلاق و عدالت هست. ما همین دیدگاه رو هم در اسلام داریم آقای دکتر. افراد بسیار بزرگی مانند مرحوم شهید سید محمد باقر صدر، علامه محمد رضا حکیمی اشاره به این دارند که در جامعه باید کنش اقتصادی توأمان با کنش اخلاقی باشه و جا داشت که همینجا اشاره بکنیم که ما در دین مبین اسلام و به خصوص در کتاب آسمانیمون قرآن مدام به این رفتار اخلاقی در کنار کنشگری اقتصادی اشاره شده.
حالا به این نکته که اشاره کردید من لازم میدونم یه عبارتی که امام علی علیه السلام به بازاریان در واقع دارن رو داشتشم. سفارش که به بازاریان در واقع میکنن عبارتی هستش که من حالا از رو در واقع میخونم. ای جماعت تاجران، با آسانگیری در معامله از خداوند برکت جویید، به خریداران نزدیک شوید، به زیور بردباری آرسته شوید.
احسن.
از قسم خوردن و دروغ گفتن بپرهیزید، از ستم و اجحاف بپرهیزید، با مظلومان با انصاف و عدالت رفتار کنید و پیرامون ربا نگردید و پیمانه ترازو را کامل کنید و چیزی از حق مردم فرو نگذارید و در زمین در فساد نکوشید.
به به، بسیار عالی بود آقای دکتر و سپاس که این بخش رو برگزیدید برای سوالی که امروز مطرح کردیم. خب، سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر امیر مسعود امیر مظاهری عزیز. در این لحظه به اتفاق گزارش رو بشنویم در خصوص موضوع برنامه و همکارمون سرکار خانم طاهره شاهچراغ در سطح شهر رفتن و با شما مردم گرامی صحبت کردن. این گزارش رو بشنویم و نظر جناب آقای دکتر امیر مظاهری رو در این باره جویا بشیم.
سلام و درود درود عرض میکنم خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان عزیزی که دارید ما را از رادیو اقتصاد همراهی میکنید. اینجا قیصریه و من طاهره شاهچراغ هستم در جمع تعدادی از فروشنده ها و خریداران و مشتریان. لطفاً در ادامه گزارش همراه ما باشید. چند درصد کسبه‌ای که ازشون خرید میکنید خوش اخلاقن؟ خوش اخلاقی رو شما در چه چیزهایی میدونید؟
تقریبا به خاطر اینکه مشتری جذب کنن شاید 60-70 درصدشون خوش اخلاق باشن و به خاطر اینکه درآمدزایی بکنن.
این جاهایی که ما خرید کردیم همه خوب بودن، راضی بودیم، درست رفتار کردن با مشتری، بتونی مثلا نیازشو برطرف کنی، بتونی مثلا بدونی مشتری چی میخواد که بتونی راه نماییش کنی.
درصد که نمیدونم، ولی من سعی میکنم همیشه مغازه‌هایی که خوش اخلاقم برن. جایی برم اخلاق نداشته باشن دیگه هیچ وقت نمیرم.
حوصله به خرج بدن، جواب سوالا رو بدن، با اخلاق خوب رفتار کنن.
کسبای قدیمی به نظر من خیلی خوش اخلاق‌تر و مزین به اخلاق اسلامی بیشتر بودن، ولی متاسفانه جوانای امروزی که کتاب میکنن به محض اینکه یک یا دو تا کالا رو بد نشون میدن زود از کوره در میرن و دیگه همراهی نمیکنن. اخلاق خوبی داشته باشه، با چهره باز و گشاده از هم استقبال کنه، بهمون اطلاعات بده.
خوش اخلاقی رو شما در چه چیزهایی میدونید؟
طرز برخورد، راه اومدن با مشتری.
20 درصد شد. یه جوری برخورد کنه که دفعه بعد رغبت کنی بری مغازش واسه خرید کردن. یه فروشنده از مشتری‌هاش چه انتظاراتی را به لحاظ اخلاقی داره؟ چه رفتارهایی از سوی خریداران ممکنه فروشنده ها رو کلافه کنه و در این جور مواقع راه حل شما چیه با توجه به سابقه فعالیتی که در بازار دارید؟
پارچه فروش هم با اخلاق و روح خوش بیان، همینجور که ما باشون برخورد میکنیم، بعد حسابی نکنن، بذارن و بردارن، مثلا تو رنگ بندیش مثلا هی بگن این پارچه رو بیار، اون پارچه رو بیار، اون طاقه زیره رو بیار، آخرم خرید نمیکنن.
جنس رو میبینه تشکر بکنه، خوش حساب باشه، اگه نسیه میبره به صورت اقساط میبره، سر وقت اقساطش رو پرداخت بکنه.
چه رفتار هایی از سوی خریداران ممکنه فروشنده رو کلافه کنه و حالا در اینجور مواقع راه حل شما چیه به عنوان کسی که سالها در بازار سابقه دارید و مشغول فعالیتی است؟
کلا فروشنده صبوره، چون با افراد مختلفی سر و کار داره، افراد مختلف هم سلیقه های مختلفی دارن. ممکنه میاد یکی 10 تا تیشرت رو پیشخان میذاره پسند نمیکنه، ممکنه 10 تا روسری ببینه، 10 تا بلوز ببینه، باید صبوری بکنه دیگه. اون مشتری هم یه طوری باشه که اول جنسو ببینه بعد بگه که خب من این جنسو میخوام واسه من بیا.
تا حالا رفتاری هیچ مشتری شما رو کلافه نکرده؟
چرا؟ خب پیش میاد، اما برام
چی مثلا؟
همین جنس میاره میگه اینو بیار اینو بیار اینو بیار بدون اینکه مثلا تشکر بکنه میره.
حالا راه حل شما چیه؟
راه حل من یعنی که دوتایی با هم همدیگر رو درک بکنیم، چه فروشنده چه خریدار ما همدیگر رو درک بکنن بهتر میشه.
توی تصمیم گیری برای انتخاب جنس دقت داشته باشن. یه سری جنس هایی میگیرم میبرم ولی خب حالا سایزش از لحاظ رنگش شاید مثلا مورد سلیقه‌شون نباشه. اگر تو تصمیم گیری هم اول انتخاب به خصوص الان تو این دوران کرونا واقعا حساسه رعایت بکنن خیلی بهتره.
خب میدونیم شرایط یه جوریه که قدرت خرید اومده پایین، مثلا نمیتونن، قیمتا میره بالا، خب نمیتونن همه رو یه جا بدن. ما حساب دفتری براشون باز میکنیم، قسطی میام میدن، خب این قسطی رو میرن اصلا یادشون میره، هی باید زنگشون بزنیم مثلا پیام بدیم، خب اینو بیان زودتر. میدونن خب وقتی خرید میکنیم ما هم باز با دوباره بریم خرید دیگه، ما اینجا وایستادیم اصناف ما این اجازه رو نمیده.
حالا راه حل شما چه؟
درصدی که ما قرار رو لباسامون رو بکشیم و بیشتر کنن، ثابت نمونه، یعنی 20 درصد بشه، حالا 28 درصد بشه، 30 درصد بشه، 35 درصد.
فروشنده ها خوش اخلاق باشن، مشتری مدار باشن و همچنین در مقابلش مشتری ها و خریداران هم باید احترام بذارن، باید رعایت حال فروشنده ها رو کنن، به ویژه در ایام کرونا که دغدغه خیلی از فروشنده های محترم بود. سعی کنم با دقت نظر بیشتری جنسشون رو خریداری کنن که خدای نکرده فکر تعویض یا پس گرفتن در ذهنشون نباشه. سپاس از همراهیتون، خدا نگهدار.
در خدمت جناب آقای دکتر امیر مسعود امیر مظاهری، عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز هستیم. خب آقای دکتر امیر مظاهری، به اتفاق گزارش رو شنیدیم، نظرتون رو در خصوص صحبت‌های مردم بفرمایید. آیا تحلیل مردم با واقعیت‌ها مطابق بود یا نه؟ خوشحال میشیم صحبت‌های حضرت عالی رو در این مورد بشنویم.
خیلی ممنون. صحبت‌هایی که در واقع مطرح شد از نظر من گویای یک نوع سوء تفاهم اجتماعیه. هنگامی که ساخت نظام اجتماعی دچار اختلال نهادی و ساختی در واقع میشه، زمینه واسه انواع سوء تفاهم‌های اجتماعی به وجود میاد که در این شکل نه فروشندگان از خریداران راضی هستند و نه خریداران از فروشندگان راضی هستند.
به خصوص در این زمان آقای دکتر.
به خصوص در این زمان و هر کدوم برچسبای ویژه خودشونو به گروه مقابل در واقع مطرح میکنن و در این شکل هستش که من فکر میکنم که
نوعی انگزنی هم میتونه باشه آقای دکتر.
بله این بله. انگزنی که در واقع درش وجود داره به عنوان یک مسئله است که نشون دهنده اون عدم شفافیت هستش که در بازار وجود داره.
بله.
نشون دهنده اون عدم امنیت روانی و ذهنی هستش که در جامعه وجود داره، که فقط هم در حوزه بازار نیست، در دیگر ساحت‌های اجتماعی هم وجود داره، ولی در حوزه بازار به دلیلی که با منافع فردی و مادی در واقع مواجه هست عیان‌تر قابل مشاهده هستش که ما می‌بینیم که می‌تونه در مناسبات اجتماعی به وجود بیاد. پس یک نوع سوء تفاهم اجتماعی همواره در ساخت نظام اجتماعی ما در به وجود میاد که به واسطه اون انگزنی رو در طرفین معامله یا مبادله وجود داره و در دیگر ساعت‌های اجتماعی هم هست و سرایتی بودنش رو میتونیم در اینجا ببینیم.
آقای دکتر، کنشگری اخلاقی در بازار عمدتاً تولیگریش به عهده چه کسیه؟ فروشندگان یا خریداران؟
من فکر میکنم که بحثی که در واقع در شما مطرح میکنید به اون ساخت نظام اجتماعی کلان مربوط میشه.
درست.
فروشنده و خریدار بخشی از این بازار و مناسبات اجتماعی هستش که درش به وجود میاد. اگر در ساحت نظام اجتماعی اعتماد مثلا به عنوان یک مسئله اصلی بازسازی بشه، بحث وجدان و اون انگیزش و مسئولیت اجتماعی بهش توجه در واقع بشه، طبیعتاً چه فروشنده و چه خریدار خودش رو ملزم میدونه که به این نظام هنجاری پایبند باشه. من فکر کنم که نظام‌های بالادستی نتوانستن اون هنجارسازی اجتماعی رو در واقع داشته باشن. اگر ما داریم افراد رو به دوری از دنیا و مادیگرایی در واقع ترویج میکنیم،
درست،
ولی موقع ساعت‌های نظام اجتماعی به دنبال مادیگرایی و مسائل از این قبیل هستن، دیگه نمیتوانن توصیه بکنن که شما از دنیای مادی و یا نیازهای مادی خودتون چشم‌پوشی بکنید برای مثلا آخرت یا نیازهای معنوی که درش وجود داره. و
بله.
اینجا من فکر کنم یک اختلال و شکاف وجود داره،
اختلال
و شکاف هنجاری وجود داره بین اون چیزی که توصیه و تجویز میشه با اون چیزی که در مکانیزم زندگی اجتماعی داره رخ میده. و اینجا هستش که تو اخلاق کسب و کار خودشون نشون میده، تو رفتار مشتریان نشون میده، در دیگر ساعت‌های رفتارهای اجتماعی هم قابل مشاهده هستش.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر امیر مظاهری عزیز. یه نکته رو خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم، ما بحث از بایسته های اخلاقی میکنیم و بحث از شایسته های اخلاقی. مثالی بزنم در خصوص بایسته های اخلاقی، این که همیشه صداقت داشته باشیم نوعی بایستگی اخلاقی است و این که فداکاری بکنیم نوعی از شایستگی های اخلاقی ما هست. آقای دکتر امیر مظاهری بزرگوار، آیا بازار بیشتر به بایسته های اخلاقی گرایش داره یا به شایسته های اخلاقی؟
ببینید، تو بحث گفتمان اقتصادی که در بازار وجود داره ما شاهد سه نوع ترجیحات هستیم. یک نوع ترجیحات فردی در مقابل ترجیحات جمعی هست. نوع دوم در واقع ترجیحات، ترجیحات شایسته در مقابل ناشایسته هست. و نوع سوم ترجیحات آگاهانه در مقابل ترجیحات ناآگاهانه.
پس تقسیم بندی خوبی کرده آقای دکتر.
گفتمان اقتصادی در بازار این سه نوع ترجیحات وجود داره.
بله.
خب دسته اول برمیگرده به اون ترجیحات فردی در مقابل ترجیحات جمعی.
درست.
ترجیحات فردی به این معنی که ما شاید خیلی راحت باشیم که ماسک نزنیم.
بله.
ولی این ترجیح فردی ما هست، ولی موقع داریم زندگی اجتماعی میکنیم ترجیحات جمعی به ما این الزام رو میکنه که باید ماسک بزنیم.
درست.
حتی اگر آزاد نباشیم. دسته دوم ترجیحات، ترجیحات شایسته در مقابل ناشایسته است.
بله.
ترجیحات در واقع شایسته ما این هستش که به دنبال سود در بازار باشیم.
دقیقاً.
ولی ناشایسته این هستش که برای رسیدن به سود به دیگری آسیب بزنیم. انواع در واقع رشوه، اختلاس، ارتشا و یا چیزهای از این قبیل رو انجام بدیم برای اینکه به سود خودمون برسیم.
درست.
و دسته سوم ترجیحات، ترجیحات آگاهانه در مقابل ترجیحات ناآگاهانه هست.
بله.
که در این دسته از ترجیحات به واسطه اون شاید عدم امنیت روانی که در جامعه در واقع به وجود بیاد، افراد رو به کنشگری در واقع میرسونه که به خودش آسیب میزنه. یعنی مثلا متوجه میشه که دلار داره گرون میشه یا قرار فلان مواد غذایی کمیاب در واقع بشه، هجوم میبره که اون رو تهیه بکنه و این به شکل ناآگاهانه منجر به این میشه که شاید فرد منتفع بشه از اینکه اون مواد غذایی رو تهیه کرده یا اون خریداری رو انجام داده، ولی در نهایت به ضرر خودش در واقع تموم میشه که این برمیگرده به اون ترجیحات ناآگاهانه که در افراد به وجود میاد که منافع آنی و لحظه خودشون رو بهش توجه میکنن که شاید یک بخشش هم به دلیل اون امنیت اقتصادی باشه که در جامعه به هر حال حکم فرما شده.
بسیار خوب، تشکر از شما جناب آقای دکتر امیر مسعود امیر مظاهری. از شما همراهان ارجمند هم بسیار سپاسگزارم. همچنان با قیصریه همراه باشید.
جامعه شناسی بازار در برنامه قیصریه.
شما شنونده قیصریه هستید. امروز پرداختیم به موضوع بازار و اخلاق با حضور جناب آقای دکتر امیر مسعود امیر مظاهری، عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز. آقای دکتر، به عنوان یک سوال تخصصی که در راستای سوالات پیشین مطرح شد، میخواستم بپرسم که ما آیا در سده اخیر امر اخلاقی بارزی در بازاریان دیدیم یا نه؟ به اون معنا که اون امر اخلاقی زبانزد نظام اخلاقی جامعه ایرانی بشه. بفرمایید.
من فکر میکنم که اونچه که در بحث اخلاق میشه راجعش صحبت کرد که توانسته اون جایگاه و منزلت رو در واقع به شکل مناسب به دست بیاره، خوشبختانه در کنار برچسبایی که منفی هست به بازار و کسب و کار در واقع زده میشه، برچسبایی مثبتی هم به کنش بازاریان وجود داره. شاید نمونه بارز این فعالیت رو بشه در زمان دفاع مقدس ازش یاد کرد، یا در زمانی که بلایای طبیعی در واقع رخ میده از جمله سیل و زلزله و اکنون در واقع کرونا در واقع وجود داره. ما مشاهده کردیم که بازاریان
حتی برای کشورهای دیگه این اتفاق افتاده.
بله، و این در واقع جزء مسائلی هستش که به هر حال ما باش روبرو هستیم، ولی خب انتظاری که از بازار میره بیشتر از این هستش که بتواند در حوزه اخلاقیات در واقع رفتار بکنه. ولی من فکر کنم که خب شاید مسائل مادی که در این چند ساله اخیر در واقع به وجود اومده بسیار بر اقتصاد بازار هم مؤثر شده و اونم دامنش کوتاه‌تر شده و کمتر میتواند در این حوزه فعالیت بکنه. و علاوه بر این، مسئله دیگه برمیگرده به بازاریان نوظهوری که در بازار هستن که
درست.
شاید قائل به چنین نظام هنجاری هم نباشن
که در حقیقت در دسته‌بندی بازار مدرن جای میگیرن.
بله، دقیقاً.
آقای دکتر، همه این مواردی که فرمودید وابسته است به بازار سنتی، یعنی ما عملاً در بازار مدرن امر اخلاقی جدیدی نمیبینیم. چرا اینطوری شده آقای دکتر؟ به خاطر همون منفعت گراییه؟
ببینید، بازار مدرن با جامعه مدرن در ارتباطه. ما در جامعه مدرن میبینیم که فردگرایی به عنوان یکی از عناصر تعیین کنندش، میبینیم که در این جامعه در واقع مدرن تقدم امر عقلانی رو داریم بر امر احساسی و هیجانی.
بله.
شاهد این هستیم که تقدم امر مادی وجود داره به امر غیر مادی.
درست.
و تقدم منافع لحظه‌ای وجود داره به منافع بلند مدت.
بله.
حداقل این چند عنصری که در واقع وجود داره طبیعتاً تجویز هنجاری که در واقع واسه افراد به وجود میاره افراد رو به سمت هدایت میکنه که منافع فردی، لحظه‌ای، مادی خودشون رو بیشتر بهش توجه و تاکید داشته باشن و در این شکل مفهوم در واقع اخلاق با اون چیزی که در واقع وجود داره فاصله میگیره. البته این به این معنی نیستش که کاملا در این شرایط ما در واقع ببینیم که امر اخلاقی وجود نداشته باشه، ولی امر اخلاقی که گره میخوره به منافع خودشون. یعنی اگر شما مثلا میبینید که در زمان کرونا یا در زمان بلایای طبیعی کمک های در بازار مدرن هم به نیازمندان و یا گروه های برخوردار داره به وجود میاد، علاوه بر اون انگیزش در واقع مادی، اون حفاظت بازار و یا به دست آوردن سهمشون از بازار هم جز